ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در روز جهانی کارگر تجمعاتی اعتراضی در ایران برگزار شد. آمریکا از شرکت نفتی بریتیش پترولیوم خواست برای مهار لکه نفتی تلاش بیشتری کند. شماری از چهره های سرشناس سینمای آمریکا خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز 11 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده، امروز روز جهانی کار و کارگر است. به همه کارگران و زحمتکشان ایرانی این روز را تبریک و تهنیت میگوییم. الهیه روانشاد و مانیا منصور به شما در این مجله شامگاهی خوش آمد میگوییم و البته که به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از مانیا منصور.
با سلام. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده است امروز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در سطح شهر تهران به ویژه در مناطق مرکزی آن فضایی امنیتی حاکم شده است. کلمه نوشته که تجمع نیروهای امنیتی و انتظامی در شماری از نقاط شهر به ویژه در مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی و همچنین در اطراف وزارت کار و در برابر وزارت کشور بیشتر مشهود است. به گزارش ایلنا، مراسم دولتی روز کارگر صبح امروز با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در محله وزارت کشور برگزار شد. بنابر همین گزارش، مراسمی غیر دولتی نیز با حضور کارگران در ورزشگاهی در منطقه پونک تهران برگزار شد. دولت آمریکا میگوید شرکت نفتی بریتیش پترولیوم باید برای مهار لکه نفتی عظیمی که مناطق بزرگی از سواحل ایالات متحده را تهدید می‌کند، تلاش بیشتری به خرج دهد. حدود 10 روز پیش یک سکوی نفتی متعلق به بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک منفجر شد و در پی آن را روزانه حدود 5000 بشکه نفت وارد آب‌های منطقه می‌کند. این لکه عظیم نفتی اکنون به سواحل ایالت لوئیزیانا آمریکا رسیده و 3 ایالت دیگر را نیز تهدید می‌کند. شماری از سینماگران برجسته آمریکایی با امضای نامه‌ای خواستار آزادی فوری جعفر پناهی، کارگردان ایرانی زندانی شدند. در این نامه که دیروز جمعه انتشار یافت، 20 چهره مطرح سینمای آمریکا از جمله استیون اسپیلبرگ، رابرت ردفورد، مارتین اسکورسیزی، فرانسیس فورد کاپولا و رابرت دانیرا ضمن اعلام حمایت از جعفر پناهی بازداشت او را به شدت محکوم کردند. نیروهای امنیتی 2 ماه پیش با یورش به منزل جعفر پناهی او را به اتفاق همسر، دختر و 12 تن از مهمانانش بازداشت کردند. همراهان آقای پناهی چندی بعد آزاد شدند، اما خود او همچنان بدون امکان ملاقات با خانواده‌اش در زندان به سر می‌برد. یک روزنامه کویتی گزارش کرده است که نیروهای امنیتی کویت اعضای شبکه‌ای را که مزنون به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران هستند دستگیر کردند. روزنامه کویتی الغواص نوشته این شبکه جاسوسی با عکس‌برداری از مراکز حساس نظامی کویت و پایگاه‌های آمریکا در این کشور اطلاعات مربوط به آن مراکز را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌داده است. به نوشته الغواص، ماموران امنیتی کویت دست کم 7 تن از اعضای این شبکه را بازداشت کردند که برخی از آنها در وزارت کشور یا وزارت دفاع کویت کار می‌کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهمن بیگی نویسنده و از بنیانگذاران آموزش عشایری ایران امروز شنبه در 90 سالگی در شیراز درگذشت. تلاش‌های محمد بهمن بیگی در دهه 40 خورشیدی به تصویب برنامه سوادآموزی عشایر منجر شد و در سال 1973 میلادی جایزه از طرف یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگ ملل متحد برای او به ارمغان آورد.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. گرد آمدن نام بزرگترین های سینمای آمریکا بر یک صفحه، نامه کم نظیر از 20 چهره مطرح که خواستار آزادی فوری جعفر پناهی، کارگردان در بند ایرانی شدند. فضای امنیتی در سطح شهر تهران در روز جهانی کارگر، اعتراض در شیراز و ضرب و شتم کارگران در سنندج.
مامورای لباس شخصی ریختن با باتوم و خودم شخصا دیدم یکی دو تا زن رو انداختن زمین و ضرب و شتم کردن، پلاکارد رو از ما گرفتن.
اعتراض کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به تایید حکم اعدام 2 تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات 22 خرداد ماه. تهدید همسر نسرین ستوده، وکیل شیرین عبادی.
وقتی که خودتو معرفی نکرد، گفت که از یکی از نهادهای امنیتی زنگ میزنه، به همسرم با تهدید توصیه کردن که به من توصیه کنم از پرونده خانم عبادی کنارگیری کنم.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. جمعی از بزرگترین کارگردانان و هنرپیشگان آمریکایی از جمله استیون اسپیلبرگ، رابرت ردفورد، مارتین اسکورسیزی، فرانسیس فورد کوپولا و رابرت دنیرو با امضای نامه خواستار آزادی فوری جعفر پناهی، کارگردان ایرانی در بند شدند. در این نامه که در نوع خود بسیار کم نظیر به شمار می رود، 20 نفر از مطرح ترین چهره های سینمای آمریکا ضمن اعلام حمایت از آقای پناهی، بازداشت او را به شدت محکوم کردند. نیوشا بقراطی از رادیو فردا و جزئیاتی بیشتر.
فهرست نامها را که نگاه میکنی، فکر میکنی کسی خواسته لیستی را از بزرگترین هنرمندان زنده ی هنر هفتم تهیه کند، یا اینکه قرار بوده پر افتخارترین نامهای تاریخ سینما را یک جا جمع کند، از اسکورسیزی و جارموش تا کاپولا و اسپیلبرگ، نامهایی که شاید تاکنون فقط در فهرست شرکت کنندگان فستیوالی با قد و قامت اسکار کنار هم قرار گرفته باشد یا در کتابهای تاریخ سینما، این بار اما به دلیلی کاملا متفاوت کنار هم ردیف شدند. آزادی همکارشان در ایران، جعفر پناهی. آقای پناهی خالق آثاری چون بادکنک سفید، دایره و آفساید است که اگرچه تاکنون از جشنواره‌های معتبری چون کن، ونیز، برلین و لوکارنو جایزه دریافت کرده، اما از اکران اغلب فیلم‌هایش در ایران جلوگیری شده است. جعفر پناهی شامگاه 10 اسفند ماه سال 88 با مراجعه نیروهای امنیتی به منزلش همراه با همسر، دختر و 12 نفر از میهمانانش بازداشت شد. اگرچه همراهان آقای پناهی پس از چندی آزاد شدند، خود او اما همچنان بدون امکان ملاقات با خانواده اش در زندان به سر می‌برد. مسئله که پیش از این نیز واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای را در سطح جهان به دنبال داشته است. در آخرین واکنش، برخی از چهره‌های درخشانی که در نامه کمانندشان خواهان آزادی جعفر پناهی شده‌اند، عبارتند از استیون اسپیلبرگ، کارگردان فیلم‌های بسیار موفق و پربیننده‌ای همچون فهرست شیندلر و نجات سرباز رایان، رابرت ردفورد، کارگردان و ابرستاره کلاسیک هالیوود، رابرت دونیرو، هنرپیشه پرآوازه و تاثیرگذار آمریکایی، فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان صاحب نام و بزرگ سینما که فیلم پدرخوانده اش جزو بهترین آثار کلاسیک تاریخ سینما به شمار می رود، الیور استون، فیلمساز مطرح فیلم‌هایی چون قاتلین بلفتره و متولد چهارم ژوئیه، برادران کوئن، دو فیلمساز متفاوت و تاثیرگذار سینما، جیم جارموش، کارگردان فیلم‌های پر افتخار مستقلی مانند مرد مرده و گستاگ، مایکل مور، فیلمساز فیلم‌های مستند درخشانی مانند بولینگ برای کولومباین، و مارتین اسکورسیزی، کارگردان صاحب سبک و برجسته آمریکایی که بسیاری او را در زمره بهترین سینماگران زنده دنیا می‌دانند. این ستارگان آمریکایی در نامه خود با اشاره به میراث پربار ایران برای سینمای جهان می نویسند کارگردانان ایرانی نیز باید مانند دیگر هنرمندان جهان مورد تقدیر قرار بگیرند، نه سانسور و سرکوب و حبس. اتهام این فیلمساز ایرانی از سوی محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نقل از مسئولان قضایی و امنیتی اینگونه اعلام شده است که این کارگردان در حال ساخت فیلمی علیه نظام و بحث‌های مربوط به حوادث اخیر، یعنی انتخابات، بوده است. شماری از حقوقدانان از جمله شیرین عبادی بازداشت با چنین اتهامی را حتی بر اساس قوانین محدود کننده ایران نیز به مثابه قصاص قبل از جنایت دانستند. 20 چهره تأثیرگذار و کلیدی تاریخ سینمای آمریکا در نامه خود با ابراز نگرانی از وضعیت جعفر پناهی در زندان به کارنامه آقای پناهی و جوایز معتبر بین المللی او اشاره کرده و از بازداشتش اظهار تأسف کردند. این ستارگان سینما که هر یک آثاری ماندگار را در تاریخ هنر هفتم به نام خود ثبت کردند، همچنین با محکوم کردن جلوگیری از نمایش فیلم‌های آقای پناهی در ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران را قویاً به آزادی فوری جعفر پناهی فراخواندند. پل توماس اندرسن، جاناتان دمی، کرتیس هانسن، آنگلی، ریچارد لینکلتر، ترنس ملیک، جیمز شاموس، پول شریدر، ستیون سودربرگ و فدریک وایزمن دیگر نام‌های پرافتخاری‌اند که در فهرستی کم سابقه برای حمایت از همکارشان در آن سوی اقیانوس کنار یکدیگر قرار گرفتند.
نام بزرگترین های سینمای آمریکا بر یک صفحه و گرد یک نام نشسته است. نام جعفر پناهی. همه آنها خواستار آزادی فوری جعفر پناهی، کارگردان در بند ایرانی شدند. نیوشا بقراطی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی روز شنبه گزارش داد که همزمان با روز 11 اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر، در سطح شهر تهران به ویژه در مناطق مرکزی فضای امنیتی حاکم شده است. همچنین به نوشته این سایت، ده ها کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر با تجمع در مقابل استانداری فارس در شیراز نسبت به شرایط دشوار کنونی برای کارگران اعتراض کردند. در این حال به گفته یکی از فعالان کارگری در سنندج، نیروهای لباس شخصی و ماموران نیروی انتظامی با ضرب و شتم ده ها شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر مراسم را برهم زدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش سایت کلمه، همزمان با حاکم شدن فضای امنیتی در پایتخت ایران در روز جهانی کارگر، تجمع ماموران نظامی و انتظامی در میدان انقلاب تا نزدیک میدان آزادی آشکار بوده است و خودروهای ون نیروی انتظامی نیز در اطراف میدان انقلاب مستقر شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در تماس با پیامگیر رادیو در این مورد گفته است:
به شدت فضای امنیتی بود و هیچ کس حق تظاهرات ضد دولتی و ضد حکومتی نداشت. با نیروهای سرکوبگری که جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد در خیابانها گسترده بودند، اینجور به نظر میاد که این رژیم به هیچ وجه قصد مصالحه با هیچ یک از اقشار مردم رو نداره، چه با کارگران چه با معلمان.
در سنندج نیز به گفته طیب مولایی، فعال کارگری، مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شود که ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی با ضرب و شتم شرکت کنندگان در این مراسم آن را برهم زدند.
تقریبا یکی دو ساعت قبل از برگزاری مراسم تمام خیابون‌های منتهی به اون خیابون فردوسی رو لباس شخصی‌ها گرفته بودن، جو خیلی ناآرام و خیلی سرکوبگرانه رو ایجاد کرده بودن. ولی با این حال ما که کارگرا حتی تشکیل شده ها کودکان و زن‌های سال خورده بود، چون مصمم بودیم که مثلا این روز رو برگزار کنیم، حتی اون چند دقیقه با هر تاوانی هم که باشه، در خیابون نمکی شروع کردیم مراسم رو با کف زدن و بلند کردن چند تا پلاکارد که روز جهانی کارگر رو تبریک میگفت. بلافاصله که چند متر جلوتر حرکت کردیم، دقیقاً مامورای لباس شخصی ریختن با باتوم و خودم شخصا دیدم یه چیز دو تا زن رو انداختن زمین و ضرب و شتم کردن، پلاکارد رو از ما گرفتن و حدوداً چه 20 دقیقه طول نکشید کلاً مراسم رو به هم ریختن و ریختن سر بچه‌ها نذاشتن مراسم برگزار بشه.
پیشتر در پی رد درخواست رسمی خانه کارگر برای برگزاری مراسم تجمع و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی دولت، گروهی که خود را حامیان جنبش سبز در خانه کارگر نامیدند، از مردم سراسر کشور برای شرکت در تجمع‌هایی به مناسبت این روز در 30 شهر از جمله تهران در حمایت از کارگران دعوت کرده بودند. در همین حال سایت کلمه با اشاره به اینکه استقرار نیروهای امنیتی در اطراف وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در خیابان آزادی به صورت پررنگ مشاهده می شود، نوشته است این منطقه شبیه یک منطقه نظامی شده است. این سایت نزدیک به آقای موسوی همچنین نوشت که نیروهای امنیتی در مقابل وزارت کشور در میدان فاطمی نیز مستقر شدند. برقراری جو امنیتی در پایتخت ایران در شرایطی گزارش شده است که پیش از روز 11 اردیبهشت فعالان کارگری، به ویژه کسانی که در مراسم روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران بازداشت شدند، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با تایید این موضوع میگوید:
به بسیاری از فعالین کارگری قبل از اول ماه می احضارنامه‌های دادگاهشون رو دادن و حتی دنبال این تماس‌های گرفته شده که کارگرها چی کار می‌کنند و چجوری پیش میره. اینها چیزاییه که نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده.
از سوی دیگر بنوشته این سایت، ده‌ها کارگر صبح روز شنبه به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل استانداری فارس در شیراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرنگار کلمه، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی تاکید کرده بودند که اخراج کارگران آنها را به سرنوشت سیاه دچار می‌کند. همچنین در پلاکارد دیگری نوشته شده بود: کارگر، روز بیکاریت مبارک و تا حق خود را نگیریم از پا نمی نشینیم. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، گروهی از کارگران در مراسمی که از سوی خانه کارگر در یک سالن برگزار شد، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق اولیه کارگران شدند. در این بیانیه با انتقاد از وضع موجود و چشم‌انداز آن برای طبقه کارگر در ایران گفته شد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده، قیمت بسیاری کالاها و خدمات با تایید دولت افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد اعتراض‌های کارگری در شهرهای گوناگون ایران انتشار یافته است. این اعتراض‌ها در پی بدتر شدن وضعیت زندگی کارگران به دلایلی مانند تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج‌ها، گرانی‌ها و عدم پرداخت حقوق صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سخنرانی روز پنجشنبه وزیر کار و امور اجتماعی در مشهد اعتراض کارگران حاضر در این مراسم را به همراه داشته است. عبدالرضا شیخ الاسلامی در یک همایش با استناد به آیات و روایات متعدد به موقعیت ممتاز ایران در منطقه و جهان اشاره کرده بود، اما بعد از سخنان او گروهی از کارگران با تجمع در محل همایش نسبت به بی‌توجهی‌اش به مشکلات کارگران اعتراض کردند. ایسنا بدون اشاره بیشتر به این اعتراض‌ها به نقل از یک کارگر نوشت: انتظار داشتیم از وزیر حرفای بهتری در مورد بهبود اوضاع کارگران بشنویم، اما وی در سخنانش حتی یک کلمه در مورد کارگران نگفت.
فضای امنیتی در سطح شهر تهران در روز جهانی کارگر، اعتراض در مقابل استانداری فارس در شیراز و ضرب و شتم کارگران در سنندج، همه و همه در روز جهانی کارگر در ایران. بهروز کارونی گزارش می‌داد. روز 11 اردیبهشت ماه، امروز روز جهانی کارگر، کانون‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی ایرانیان هم همپای اعضای اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در آلمان دست به راهپیمایی و حرکاتی اعتراضی زدند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آزادی منصور اوسانلو، ابراهیم مددی و دیگر سران سندیکاهای کارگری در سراسر ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی، اعم از دانشجو، فعالان سیاسی و حقوق بشری و خبرنگاران، از جمله خواسته‌های یک حرکت گسترده اعتراضی در روز جهانی کارگر در شهرهای منطقه غرب آلمان از جمله دورتموند، اسن و بوخوم هست. در رأس این تظاهرات یک تور دوچرخه سواری هم قرار داره که در اون یک زوج ایرانی با نام‌های خانم مهناز اسدی و آقای مشتبه داوری برنامه دو روزه ای رو سر و سامان دادن و من از آقای مشتبه داوری که همراه با همسرشون خانم مهناز اسدی با دوچرخه‌های خودشون از ایران به اروپا و آلمان اومدن، خواهش میکنم که در آغاز از تور دوچرخه سواری روز شنبه خودشون در روز جهانی کارگر بگن.
از استن حرکت می‌کنیم، می‌ریم به سمت ریکلینگ‌هاوزن. اول می که مصادفه با روز جهانی کارگر، وضعیت کارگرای ایران کما بیش همه اطلاع دارن که متأسفانه شرایط خوبی نداره. ما یه سندیکای درست حسابی کارگری حتی نداریم. یکی از دوستان عزیزمون که توی این زمینه فعالیت کردن مثل آقای اوسانلو الان در زندان هستن و از نظر بیمه تامین اجتماعی، از نظر شرایط کارگری متأسفانه شرایط اصلا خوبی ندارن. ما تا خوب از این روز و از این تجمع استفاده کردیم در جهت حمایت از کارگران، حمایت از مطبوعات. توی این شرایط الان خیلی از این دوستان گیر کردن، جایی مثل ترکیه، مثل عراق، نه امکانات معیشتی درست حسابی دارن و نه امکانات مالی دارن که بتونن از خودشون حتی حمایت
بکنن.
تو این شرایط این برنامه
رو
اجرا
می‌کنیم. آقای حسین خرمی، یکی از دست‌اندرکاران این حرکت اعتراضی در منطقه غرب آلمان شما هستین. شما راجع به حرکت‌های اعتراضی امروز اگه ممکنه اطلاعاتی در اختیار ما بذارین آقای خرمی.
من ابتدا روز کارگر رو به عموم کارگران مبارز میهنمون تبریک میگم و همچنین فردا روز معلم رو به عموم معلمین زحمتکش جامعه تبریک میگم و امیدوارم که تونسته باشیم صدای اعتراض اونا رو به نشانه همبستگی با کارگران و معلمین محروممون به صدای جهانیان رسونده باشیم. برنامه‌ای که امروز و فردا در رابطه با اعلام همبستگی با مبارزات هممیهنانمون مردم در داخل کشور هست، همراهی با جنبش سبز و بزرگداشت روز جهانی کارگر و فردا روز جهانی معلم هستش. این برنامه در راستای حمایت و همبستگی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران هم صورت میگیره. همچنین شعارهای ما هستش برای آزادی زندانیان سیاسی ایران.
در اینجا به اطلاع شنوندگان از رادیو فردا میرسونم که در ادامه همین تظاهرات قرار است در شهر اسن شامگاه شنبه هم یک حرکت اعتصاب غذا با حضور فعالان سیاسی و حقوق بشری برپا بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، از بزرگان سینمای آمریکا، کارگران شیراز، سنندج و تهران شنیدید. سری هم به همایش‌های اعتراضی ایرانیان در آلمان زدیم و این تنها تا این لحظه بود. اما اونچه که هرگز از یاد و نظر رادیو فردا دور نمانده و نخواهد ماند صدای شماست. شما عزیزان شنونده در مورد مسائل مختلف روز چه فکر میکنید؟
مریم از تهران تماس میگیرم. الان من اومدم آزادی، همین جلوی دولت کار. نیروهای امنیتی زیادن، یگان امداد قاطب، نمیدونم همین پلیسای زده‌شورش، همه اینا هستن. ولی خبری نیست، مردم هستن، فقط راه میرن. کسی کاری انجام، تا الان که کسی کاری انجام نداد.
به شدت فضای امنیتی بود و هیچ کس حق تظاهرات ضد دولتی و ضد حکومتی نداشت. با نیروهای سرکوبگری که جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد در خیابانها گسترده بودند، اینجور به نظر میاد که این رژیم به هیچ وجه قصد مصالحه با هیچ یک از اقشار مردم رو نداره، چه با کارگران چه با معلمان.
بنده مهدی بهرجان هستم، از شهرستان لار، روستای هرمود تماس میگیرم. لطف کنید شما یه کم درباره خوبی ایران هم صحبت کنید. ما از ایران هیچ مشکلی نداریم، شما همش درباره بدی ایران دارید صحبت میکنید. آقای احمدی‌نژاد، ما هیچ مشکلی با آقای احمدی‌نژاد نداریم، شما یه لطف کنید یه کم درباره خوبی ایران هم صحبت کنید.
یک می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر بر تمام کارگران جهان به ویژه کارگران ایران زمین مبارک باد. و اما حال روز کارگران ایران زمین، تنش خسته دلش خون، نشسته زار و محزون، زند بر سر شب و روز کارگر، حقوقم کو باید بمیرم دگر، مگر من چه خواهم جز حقوقم، زنید مرا خفه کنید یا برید گلویم، منم آن کس که آرد نان روی سفره‌تان، زند پیغمبر بوسه بر این دستان، که گوید خدا دوست دارد این دستان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. دیده ها و شنوده های خودتون رو از برگزاری مراسم روز کارگر با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. و ما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز 10 اردیبهشت ماه دیروز با انتشار بیانیه‌ای از تایید حکم اعدام 2 تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات خبر داد و آن را تجاوز آشکار به موازین بین المللی محاکمات و عدالت نامید. خبر تایید صدور حکم اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی پس از دادگاه تجدید نظر توسط یک وکیل دادگستری به اطلاع کمپین بین المللی حقوق بشر رسیده است. در همین زمینه هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ می‌دهد.
این 2 نفر و حداقل 10 نفر دیگر از معترضین بعد از انتخابات در مرز خطر مرگ قرار دارند و بنابر اطلاعاتی که ما از وکلای این 2 نفر کسب کردیم، حکم در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه توجه به اینکه شواهد بر علیه این افراد کافی نیست، به هیچ وجه حکم اعدام رو توجیه نمی‌کنه. متأسفانه در حد دادگاه‌های تجدید نظر تایید شده و به مرحله اجرای احکام فرستاده شده که معنی آن این است که هر آن امکان این گونه اعدام ها وجود داره، به خصوص در مورد این دو نفر و 7 نفر دیگر که اسمشون رو ما تا کنون تونستیم تایید کنیم.
بله، اسمشون رو در این سایت شما دیدم، آقای دانشپور مقدم به اتفاق همسرشون و فرزندشون و دو تن از دوستانشون، ریحانه حاج ابراهیمی و هادی قائمی که اسمش فقط شبیه شماست، ربطی با شما نداره، محمد امین ولیان دانشجوی 20 ساله، عبدالرضا قنبری معلم 47 ساله. اتهامی که به اینها زدن اتهام محاربه است، به خصوص که آقای جعفر کاظمی فرزندش در اردوگاه اشرف همراه با مجاهدین خلق و ایشون برای دیدار با پسرش به عراق رفته بوده و به همین دلیل بهش اتهام محاربه زدن؟
بله، بسیاری از این افراد که محکوم به اعدام شدند کسانی هستند که شخصی در خانوادهشون، برادرشون، پسرشون عضو سازمان مجاهدین و در قرارگاه اشرف وجود داره. این افراد شهروندان بسیار عادی هستند که در ایران زندگی می کنند و هیچ گونه فعالیتی برای سازمان مجاهدین نداشتند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می داد. همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را عهده دار است، تلفنی از روی یک نهاد امنیتی تهدید شده است که خانم ستوده بهتر است از پیگیری پرونده مالیاتی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، صرف نظر کند. همکارم مانیا منصور در گفتگو با نسرین ستوده ابتدا از او پرسیده است این تلفن تهدیدآمیز از سوی چه کسی و به چه دلیل بوده است.
من از حدود 8 ماه پیش وکالت دفاع از خانم عبادی رو در پرونده مالیاتی غیرقانونی که علیه ایشون در حوزه مالیاتی شمال تهران تشکیل شده به عهده گرفتم. در اینجا لازم خاطر نشان کنم که پیش از این یکی از مسئولان حوزه شمال تهران به خانم عبادی گفته بودند، این هشدار رو داده بودند که به زودی پرونده مالیاتی علیه ایشون ساخته و پرداخته خواهد شد. و سپس پس از اطلاع خانم عبادی از تعیین مالیات غیر متعارف علیه ایشون، بنده در شهریور ماه سال گذشته در پرونده مالیاتی ایشون اعلام وکالت کردم بابت جایزه نوبل ایشون رقمی تعیین شده که با جرائم متعلقه بالغ بر 1 میلیارد تومان هست که رقمی غیر متعارف هست و علاوه بر اون مطابق قانون ایران به جوایز علمی و همچنین هدایایی که از طرف مؤسسات غیر انتفاعی اهدا میشه هیچ نوع مالیاتی تعلق نمیگیره. اما اداره مالیات مربوطه با زیر پا گذاشتن همه این اصول مالیات بسیار هنگفتی برای ایشون در نظر گرفته. در روز 1 اردیبهشت، 1 ساعت پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون تجدید نظر مبنی بر محکومیت موکلم به پرداخت مالیات غیر معمول، با تلفن همراه همسرم تماسی گرفته شد و شخصی که خودشون معرفی نکرد و گفت که از یکی از نهادهای امنیتی زنگ میزنه، به همسرم با تهدید توصیه کردن که به من توصیه کنم از پرونده خانم عبادی کناره گیری کنم. بدیهی است که من فقط به انجام وظایف حرفه‌ایم پرداختم و تا آخرین مرحله از حقوق موکلم که به ناحق تضییع شده و برخلاف قانون این پرونده علیه ایشون تشکیل شده دفاع خواهم کرد.
پس یه حکم قطعی راجع به این پرونده خانم عبادی دادن و ایشون رو محکوم کردن به پرداخت این مبلغ. حالا اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟
البته ما هنوز شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری رو در پیش خواهیم داشت. از طرف دیگه به دلیل اینکه تمام اموال و دارایی های خانم عبادی و همسر ایشون پیش از این و در تابستان گذشته پس از انتخابات مصادره شده و چون هیچ وثیقه‌ای برای سپردن وثیقه ملکی به اداره مالیات مربوطه وجود نداره، بنابراین این حکم چنانچه برای اجرا بره، ما اعتراض قانونی خودمون رو به این اقدام غیرقانونی اداره مالیات تهران به دیوان عدالت اداری خواهیم برد، زیرا که در هیچ سیستم حقوقی هیچ دولتی حق نداره مخالف سیاسی خودش رو تنبیه مالیاتی بکنه و این جز یک باج‌خواهی دولتی هیچ عنوان دیگه ای نداره.
در مورد این تهدید چیه خانم ستوده؟ آیا شما اقدامی میخواین انجام بدین؟
من پس از این تهدید نامه رسمی به وزیر اطلاعات نوشتم و از ایشون درخواست پیگیری موضوع کردم. همچنین با اعلام علنی این مطلب از نهادهای امنیتی درخواست میکنم که به قانون مصوب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی احترام بگذارم و در جایی که هر شهروندی برای دفاع از حقوق خودش حق انتخاب وکیل داره، قطعاً موکل من هم به عنوان یک شهروند حق داره از حقوق خودش دفاع بکنه و من در اجرای این حقوق قانونی موکلم و وظایف حرفه‌ایم البته از ایشون دفاع خودم رو ادامه خواهم.
گفتگوی همکارم مانیا منصور رو میشنیدید با نسرین ستوده، وکیل شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز جهانی کارگر خوش آمدید. عزیزان شنونده، در این نیمه برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهیم داشت و خبرها. اگر اجازه بدید نخست با خبرها آغاز میکنیم از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر، امروز مراسمی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد که برخی از آنها نیز با خشونت همراه بود. در یونان هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت در آتن تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد و برای متفرق کردن آنها به شلیک گاز اشکاور اقدام کرد. مراسم روز کارگر در ترکیه نیز برای اولین بار طی 3 دهه گذشته با حضور بیش از 100 هزار کارگر در میدان تقسیم در شهر استانبول تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده است امروز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در سطح شهر تهران به ویژه در مناطق مرکزی آن فضای امنیتی حاکم بوده است. کلمه نوشته است که تجمع نیروهای امنیتی و انتظامی در شماری از نقاط شهر به ویژه در مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی و همچنین در اطراف وزارت کار و در برابر وزارت کشور بسیار مشهود بوده است. به گزارش ایلنا مراسم دولتی روز کارگر صبح امروز با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در محل وزارت کشور برگزار شد. بنابر همین گزارش مراسم غیر دولتی نیز با حضور کارگران در ورزشگاهی در منطقه پونک تهران برگزار شد. دولت آمریکا میگوید شرکت نفتی بریتیش پترولیوم باید برای مهار لکه نفتی عظیمی که مناطق بزرگی از سواحل ایالات متحده را تهدید می‌کند، تلاش بیشتری به خرج دهد. حدود 10 روز پیش یک سکوی نفتی متعلق به بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک منفجر شد و در پیان روزانه حدود 5000 بشکه نفت وارد آب‌های منطقه می‌شود. شماری از سینماگران برجسته آمریکایی با امضای نامه‌ای خواستار آزادی فوری جعفر پناهی، کارگردان ایرانی زندانی شدند. در این نامه‌ای که دیروز انتشار یافت، 20 چهره مطرح سینمای آمریکا از جمله استیون اسپیلبرگ، رابرت ردفورد، مارتین اسکورسیزی و دیگران ضمن اعلام حمایت از جعفر پناهی بازداشت وی را به شدت محکوم کردند. نیروهای امنیتی 2 ماه پیش با یورش به منزل جعفر پناهی او را به اتفاق همسر، دختر و 12 تن از مهمانانش بازداشت کردند. یک روزنامه کویتی گزارش کرده است که نیروهای امنیتی کویت اعضای شبکه‌ای را که مظنون به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران هستند دستگیر کردند. روزنامه کویتی القبس نوشته است این شبکه جاسوسی با عکسبرداری از مراکز حساس نظامی کویت و پایگاه‌های آمریکا در این کشور اطلاعات مربوط به آن مراکز را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهمن بیگی نویسنده و از بنیانگذاران آموزش عشایری ایران امروز در 90 سالگی در شیراز درگذشت. تلاش‌های محمد بهمن بیگی در دهه 1340 خورشیدی به تصویب برنامه سواد آموزی عشایر منجر شد و در سال 1973 میلادی جایزه‌ای از طرف یونسکو سازمان آموزش آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد را برای او به ارمغان آورد و در اعتراض به سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی دولت یونان همزمان با روز کارگر صبح امروز هزاران تن در آتن تجمع کردند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید صدور روادید برای حضور مقامات کشورها در سازمان ملل یک تکلیف برای آمریکاست.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، تازه ترین خبرها را از او میشنیدیم و نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. در ایران دعوا بر سر تصمیم اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه دارد. تصمیم توقیف پروانه فعالیت دو تشکل عمده اصلاح طلبان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی. در برنامه این هفته دیدگاه ها به این اختلاف نظرها و پیامدهای آن پرداخته ایم. دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حلقه محدودیت به دور دو تشکل عمده جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران تنگتر می شود. به دنبال توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی اینک، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب این نظر را که توقیف پروانه مانع فعالیت حزبی نمی شود مضحک می خواند. پاسخی به نامه های محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی. این دو میگویند تنها قوه قضاییه میتواند فعالیت احزاب را ممنوع کند و نه کمیسیون ماده 10 احزاب، و این دو تشکل به فعالیت خود ادامه میدهند. کمیسیون یاد شده هم میگوید مغلطه نکنید و با رفتارهای قانون‌گریزانه بعد از توقیف قانونی بار خود را سنگین‌تر نکنید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در دهه اول انقلاب حامی سرسخت حذف مجاهدین خلق، سازمانهای لنینیست، تشکلات ملی و ملی مذهبی و البته هواداران نظام پیشین ایران بود، اینک با حذف خود از صحنه سیاست روبرو شده است و باید دید آیا پس از این سازمان و حزب مشارکت نوبت تشکلات دیگر هم میرسد یا نه. مثلا نوبت حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال پیش، یا مجمع روحانیون مبارز، تشکلی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در جایگاه رئیس شورای مرکزی آن نشسته. پاره ای از آگاهان سیاسی ایران بر این نظرند که دامنه حذف پس از انتخابات 22 خرداد از این هم فراتر خواهد رفت و کار به حذف تشکلاتی خواهد کشید مانند حزب کارگزاران سازندگی که زمینه پدید آمدن آن در صحنه سیاسی ایران به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برمی گردد. آیا توقف فعالیت احزاب اصلاح طلب به دنبال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب قانونی است؟ تأثیر توقف فعالیت این احزاب بر روی صحنه سیاسی، جنبش سبز و آینده ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با محمدعلی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاریس، و در تهران با تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، و محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. آقای توفیقی، نظرتون درباره واکنش محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، به اونچه محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی گفتن چیه؟
واکنشی که آقای عباس‌زاده به مواضع مسئولین احزابی که پروانه اونها توقیف شده نشون دادن، تلاشی بود برای جبران سیکل معیوبی که این آقایون در رابطه با برخورد با این احزاب طی کرده بودند. در کیفرخواست سومی که سال گذشته بعد از وقایع بر علیه احزاب اصلاح طلب صادر شد، تقاضای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت مطرح شده بود. بعدن این آقایون نشستند و گفتند که بر اساس آیین‌نامه اجرایی کمیسیون ماده 10 احزاب باید ابتداً تذکر داده میشد، اخطار داده میشد، در خود کمیسیون بحث میشد و در قدم نهایی پروانه یک حزب رو برای انحلال پرونده اون رو به دادگاه باید میدادن. بعد این آقایون شروع کردن چند تا اخطار کتبی دادن، بعد تذکر دادن و در نهایت این اقدام توقیف پروانه احزاب رو انجام دادن. به نظر من این آقایون چون عملا سیکل این کار رو وارونه انجام داده بودن، یعنی کاری رو که مثلا برای رعایت شکل ظاهری قانون باید رعایت میکردن، همون سال گذشته در قدم اول انحلال رو انجام داده بودن، این کارها رو برای همین انجام دادن و موضوعاتی هم که آقای عباس‌زاده مطرح کرده اساسا برای به نظر من بیشتر یک نوع توجیه افکار عمومی هستش در رابطه با برخورد اشتباهی که قصد دارن با احزاب و تشکل‌های مدنی در راستای ایجاد انسداد سیاسی در جامعه انجام بدن.
آقای توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حالا آقای رحمانی، شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و ملیون هم با محدودیت‌های مشابهی روبرو بودند در سه دهه گذشته. نظر شما درباره اختلاف نظر بر سر توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت چیه؟
اینکه احزاب ایران مشکل دارن، مشکل داخلی دارن، یه بحثه. اینکه حاکمیت معمولا تایید نمی‌کنه احزاب هم یه بحثه. به نظر من این مسئله ولی نوع ورود بهتر شد، یعنی الان ما زیادتر شدیم کسایی که معتقد هستیم که طبق ما اصول قانون اساسی که آقایی توضیح بیشتر خواهند داد، ما قانونیم. متاسفانه که وای که الان تو کشور حاکم شده، عملا حزب و نهاد مدنی رو نمیپذیره. این در ایران خودی خیلی خودی وجود داره، به یه سری پروانه نمیدن یا پروانه بعضی رو لغو میکنن. سال 1379 ملی مذهبی ها و نهضت آزادی همین استدلال رو داشتن. یا مثلا خود آقایان میگن که احزابی که قبل از انقلاب شکل گرفتن نیاز به مجوز و پروانه ندارن. شما میدونید نهضت آزادی تا 41 بوده، جبهه ملی از سالهای سال قبل بوده، ولی محدودیت دارن. به عبارتی این ویژگی بیشتر این که حقوقی باشه میدونیم که سیاسی و بحث موازنه قوا و قدرته. این دوتا حزب عملا راه های گفتمان آزادی های نیمبند و دموکراسی که داشتن بحث میکردن و جلو میامدن و گاهی هم سعی میکردن برخی مواقع مرزهای خودی و غیر خودی هم یک گاهی نقض کنن. نه، همه این بخاطر این جریمه ها بود، جریمه ها که قبلا به نظر من نهضت آزادی پرداخت، بخاطر نزدیکی به جبهه ملی و دید ملیون، یا هزینه که قبلا ملی مذهبی ها پرداختن با اوتکی های کلاف شکل گرفتهی بودن تو انتخابات مجلس ششم، تو در لیستی که دادن یه لیست فراگیر بود از چهره های دانشگاهی ملی، جبهه ملی، ملی مذهبی و حتی مشارکتی و مجاهدین انقلاب کاندید کرده بودن در اون لیست اولی خودشان برای مجلس، که از نظر حاکمیت این اینو برداشتن مرزهای خودی و غیر خودی بود و به تبع برخورد با مشارکت و مجاهدین انقلاب که زیان جنبش سرد خب بغضگیهای زیادی داشتن و بسیاری اعضاش دستگیر شدن، اینم به خاطر بسته بودن فضا بود. ولی یک مسئله دردآور اینه که وقتی احزابو نمیبینی و بحث به جناح بندی میکشی، بعد مدتی جناح شکل باندی پیدا میکنن، حتی تیپای مثل آقای باهنر که امروز فکر میکنن اگر مثلا مجاهدین انقلاب و مشارکت حذف بشون مشکلی برای اینا ایجاد نمیکنه، ولی باید این تفکری که الان در ایران داره حاکم میشه، این اصلا دیگه جناح هم تحمل نمیکنه. یعنی سمت رو اگر قدرت پیدا کنه، که البته قدرت کامل پیدا نخواهد کرد، میبرد به جایی که فقط یه جور، یه تفکر، یک نوع نگاه وجود داشته باشه. این یه ویژگی، یعنی عبارتی مخالفت با احزاب، مخالفت با نهادهای مدنی، بعد مخالفت با جناح بندی ها، بعد نگونه هر دو تفاوت و اختلاف نظر شرک دانستن و در حقیقت یک صدا، یک دیگاه و یک حرف. البته اینم عملی نیست، ولی مدام به این سمت حرکت خواهد کرد.
آقای آقاسی، آقای رحمانی قبلا صحبت کردن در مورد اینکه شما اظهار نظر حقوقی میکنین در مورد این دعوا. آقای عباس‌زاده مشکینی، این حرفشون مبنای قانونیش چیه؟
ملازم می‌فرمایید که الان مدتی هست که فعالیت احزاب به طور کامل متوقف شده. این دو حزبی که صحبتش بود، با دستگیری تعداد زیادی از اعضای هیئت مرکزیشون و همینطور بستن دفاترشون، توقیف پروانه اینها یا توقف فعالیتشون به این معنی هستش که دیگه از این به بعد هیچ کس حق نداره به عنوان این احزاب بیانیه و یا اطلاعیه‌ای منتشر بکنه، چون متوقف شده. و البته باید بگم شاید متاسفانه قانون این اجازه را داده به هیئت نظارت بر احزاب که در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده، از جمله از دست دادن شرایط اعضای هیئت مرکزی یا تخلفاتی که در قانون پیش بینی شده، هیئت نظارت بر احزاب میتونه فعالیت احزاب رو متوقف کنه و نقش یک مدعی العموم رو بازی میکنه که از دادگاه تقاضا خواهد کرد تا به ادعای این هیئت رسیدگی بکنه و همون کاری که دادستان در پرونده مطبوعاتی انجام میده، اینها در پرونده‌ای که برای احزاب تشکیل میشه انجام خواهند داد. یعنی دلایلی رو باید جمع آوری بکنن، این دلایل رو ارائه بکنن به دادگاه و از دادگاه بخوان که مثلا منحل بکنه این حزب رو یا تصمیم دیگه ای بگیره، که دادگاه هست که بین این ادعانامه و دفاعیات احزاب رسیدگی میکنه و اگر که بی‌نظر و بی‌طرف قضاوت بکنه، تصمیمی رو میگیره که باید مستند بر دلایل باشه. البته تایید میکنم مطالب جناب آقای رحمانی و آقای توفیقی رو که بیشتر این حرکت سیاسی هست و حرکت حقوقی و قضایی، چون به هر حال میدونیم که الان حاکمیت و دولت با این دو حزب به خصوص سر به حال ناسازگاری داره و مطالب نمیشه گفت که کاملا مطالب قانونی هستش.
ولی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت میگن که حتی به استناد قانون هم توقیف پروانه معنیش این نیست که فعالیت هم باید متوقف بشه. شما میگین که این صحبتشون مبنای قانونی نداره این دوتا تشکل اسلامی؟
به اعتقاد من اگر پروانه توقیف شد، فعالیت اون حزب متوقف میشه دیگه. این زیر نام این پروانه کسی حق نداره فعالیتی بکنه، بیانیه‌ای بده. احزاب اون فعالیتشون اظهار نظر هست، بیانیه دادن هست، تجمعی که البته بهشون اجازه نمیدن و قبلا هم نمیدادن. بنابراین اون چه که تا به حال انجام شده، علی رغم بازداشت تعداد زیادی از اعضای مرکزی این دو حزب، بیانیه‌هایی داده میشد، حالا یا به ترتیبی از زندان این الغا میشد، ارسال میشد، نامه‌هایی که قرار بود که به صورت بیانیه منتشر بشه، یا کسانی به هر حال به عنوان قائم مقام مسئولین این دو حزب بیانیه میدادن و نظریات اعضای حزب رو منعکس میکردن که دیگه از این به بعد قانونا این کار رو نمیتونن انجام بدن. درست مثل اینه که یک روزنامه‌ای پروانش توقیف بشه، یعنی این که حق انتشار دیگه نداره. تنها فعالیتی که یک رسانه میکنه اون هست. که در حزب هم همینطور، این که پروانه رو توقیف بکنن، با پروانه چه کاری دیگه میشه کرد جز این که در لوای اون، زیر نام اون، ما بیانیه بدیم.
با این تفسیر آقای آقاسی، آقای توفیقی، وضعیت این دو تشکل عمده جناح اصلاحگرا و کلی‌تر بخوایم صحبت کنیم، وضعیت جنبش سبز چطور میشه؟
این اقدامات گرچه آقایون بر مسند حکومت به دنبال دوختن قبای حقوقی و برخورد برها و قانونی برای اون هستن، اساساً ریشه در بحران مشروعیت سیستم داره. نظام جمهوری اسلامی بعد از انتخابات سال گذشته که به اعتقاد بسیاری از ناظران یک کودتای انتخاباتی بوده، با یک بحران مشروعیت مواجهه و مشکلات خودش رو سعی میکنه با برخوردهایی از این دست حل بکنه. آقایون فکر میکنن که با بستن احزاب، روزنامه‌ها، گرفتن فعالان و بازداشتونها و یا برخوردهای فاجعه‌آمیزی که در جاهایی مثل کهریزک و برخورد با راهپیمایی و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم شد، قادر به کنترل اوضاع هستند. در حالی که به نظر من اینها نمیتواند تأثیری بر کنترل اوضاع داشته باشه و اساساً ریشه این وقایع و مشکلات شیوه های غلطی است که در حکومتداری به وجود اومده. احزاب، روزنامه ها و یا فعالان سیاسی فقط انعکاس دهنده انتقادات جامعه هستند. اگر صرفاً با بسته شدن احزاب حکومت ها قادر به حفظ و تداوم سلطه خودشون بودن، نباید انقلاب میشد، چون متاسفانه در رژیم گذشته هم همین برخوردی که الان با احزاب وجود داره وجود داشت و ما میبینیم که مردم انقلاب کردن. اگر برخورد با احزاب و بستن احزاب یک روش موفقیت‌آمیزی بود، نباید جنبش دوم خرداد و اصلاحات به وجود میومد، چون مجاهدین و یا مشارکت اولین دو حزبی نیستن که در جامعه ما منحل میشن و یا بسته میشن. و به همین ترتیب واقعا اگر توقیف فعالیت احزاب و روزنامه‌ها میتونست حکومت رو در اهداف خودش موفق بکنه، نباید جنبش سبز به وجود میومد. انتقادات راه خودش رو ادامه خواهد داد و به نظر من جنبش سبز تداوم خواهد یافت.
در امتداد گفته‌های آقای توفیقی اینو می‌پرسم آقای رحمانی، ملی مذهبی‌ها، نهضت آزادی و ملیون علارغم محدودیت‌های مشابه طی سال‌ها تونستن تشکیل جلسه بدن، بیانیه منتشر کنن، نامزد معرفی کنن در مثلا انتخابات شوراها، از نامزدهای جناح‌های درونی جمهوری اسلامی ایران اون که فکر می‌کردن که بهبود میده وضعیتو پشتیبانی کنن. توقیف پروانه احزاب تا چه حد کاریه؟
جوابی که مفارکت به نظر من مجاهدین انقلاب دادن، این جواب کاملا گویاست. اگر پروانه امتیازاتی داره که نباید داشته باشه اینا نمیخوان، ولی حق فعالیت که داره مطابق همین قوانین، حالا قوانین جهانی، قوانین حقوق بشری، نه مطابق همین قوانین. اونطور شما نمیدید تفسیر هرمنوتیکی از قوانین بکنی، یعنی هر مدل خاص قانون اجرا کنی یا نکنی، که متاسفانه در جامعه ما بعضی از مراجع حقوقی میکنه. ولی اصل قضیه اینه که اون جوابیه مستدلیه که قبلا این جوابیه رو وکلای ملی مذهبی به دادگاه دادن. حالا گوش بکنن یا نکنن یه مسئله دیگه. اونام گفتن پروانه ما هم نباشه ما فعالیت میکنیم، ولی یه مسئله مهم اینه کمیسیون ماده ده میتواند اعتراض بده به دادگاه و تصمیم بگیره. اینا یه چیز نادرستی هم، شما متوقف کنید تا دادگاه برگزار بشه. خب دادگاه رو زودتر برگزار کنید، این به نظر من غیر قانونی تره. ولی یه نکته که به نظر من راهبردیه اینه، بعد از این توقف به تبع یه حزبی که استقامت داره، دیدگاه داره، گذشته داره، برای خودش متوقف نمیشه، فعالیتاشو ادامه میده. اما مهم اینه که با یه تدبیری اندیشیدن بشه. به نظر من باید این دو تا حزب با توجه به تعاملش با تا علمای قدرتمند و قوم دارن نظر اینا رو قبل از دادگاه بگیرن و غیر قانونی بودن و غیر شرعی بودن اینا رو بگیرن، نظر وکلا رو بگیرن، نظر بخشی از جامعه مدنی رو بگیرن، یک سپر دفاعی مناسبی برای دادگاهی که احتمالاً تشکیل میشه برای خودشون در تدارک ببینن. این میتونه بهشون کمک کنه، چون واقعیت اینه که این نظر کاملا غیر اصولیه. مثال دارم میذارم، خب چرا مشارکت و مجاهدین انقلاب باید فعالیت نکنن و مثلا اعتماد ملی چه فرقی داره با اینا؟ حزب اعتماد ملی دقیقا نشون میده یه خط سلیقه‌ایه. یا خب کارگزاران سازندگی هم هستن که اینا در تحلیل سیاسیشون پدر همه اتفاقات و اصلاحات و اختلافات داخل حاکمیت رو گردن حزب کارگزاران سازندگی میاندازن. پس این حتی میشه گفت یه سری انتخابای راهبردی میشه، فعلا این حزب بعد اون حزب. به نظر من اگر این چهار تا حزب و احزاب دیگه و حتی احزاب که از نظر آقایان پروانه ندارن، مثل ملی مذهبی و جبهه ملی نهضت آزادی و همچنان اینا، همه باید با این سیاست اعتراض کنن و یک سپر دفاعی نهادهای مدنی و احزاب در افکار عمومی و در جامعه در مقابل این تصمیم گرفته بشه. این تصمیم نه جایگاه قانونی به اون شکل داره، بله میشه قانون حد رو تفصیل کرد، ولی واقعیت اینه که مطابق اون گفتگوهای قانونی در مجلس قانونگذاری قانون اساسی و بعد تفسیر و همین قانون دستور 61، پروانه یک سری امتیازهایی داده میشده. البته در عرف دموکراسی این پروانه هم امر درستی نیست، این امتیاز یه امتیاز خودی و غیر خودی بوده که حالا تبدیل شده اصلا به خود قانون، پروانه برابر شده با قانونیت، است که اینطوری نیست. این به نظر من باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و باید مورد لااقل اعتراض قرار بگیره و فضای رو باز کنه.
آقای آقاسی، دو طرف دعوا هر کدوم تا چه حد میتونن اثبات یا نفی کنن که نوع فعالیت این دو تشکل مجرمانه بوده یا نبوده؟
ببینید، ما مشکل اساسیمون در قوانینی که حاکمیت علاقمند بوده تفسیر قضایی بسیار دست و دلبازی رو در اختیار قضات بذاره دچار مشکل هست. مثل اون کلمه تشویش از خان عمومی و یا اقداماتی برخلاف امنیت عمومی و یا تبلیغ علیه نظام، اینها عبارات بد و کشدار و قابل تفسیری هست که در مواردی که قصد اینه که مخالف تیم دولت رو، من نمیگم نظام رو، میخوان سرکوب بکنن، بتونن ازش استفاده بکنن. در اینجا اونچه که من اطلاع دارم و آشنا هستم با قضیه، ما به زحمت میتونیم هر یک از این احزاب رو متهم بکنیم که مرتکب جرمی شدن یا متهم کنیم که فعالیتشون مجرمانه است، بلکه اینها اقداماتی رو انجام دادن که برخی از این افراد رو تحت عنوان تشکیل اتاق فکر دستگیر کردن، برخی رو برای ساکت کردنشون دستگیر کردن و باز هم ملاحظه کردن که علی رغم دستگیری این افراد، افراد مؤثر هر یک از این دو حزب، فعالیت تبلیغی این دو حزب از قبیل دادن بیانیه و غیره پابرجا و ادامه داره. بنابراین تصمیم گرفتن که از همین قابل تفسیر بودن قوانین برداشت‌های خاص و سلیقه خودشون
کارشون رو بکنن و فعالیت این دو حزب رو متوقف بکنن. تأکید میکنم اگر که دادگاهی با قضات بی‌طرف تشکیل بشه و بخواد رسیدگی بکنه، به اعتقاد من وکیل دادگستری خیلی مشکل خواهد بود که کمیسیون مادهی احزاب موفق بشه ادعای خودش رو مبنی بر تحقق ماده 9 قانون احزاب اثبات برسونه و به احتمال بسیار زیاد فعالیت این احزاب هر دو به حالت عادی برخواهد گشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بپردازیم به موضوع کلیتر برد فعالیت حزبی در ایران. آقای توفیقی، اخیراً همونطور که آقای رحمانی اشاره کردن، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ابراز عقیده کرده که نبود این دو تشکل در صحنه سیاسی به معنای رقابتی نبودن انتخابات آینده شوراها نخواهد بود، چون به گفته ایشون در ایران احزاب مهم نیستن، جناح‌ها مهم هستن. نظر شما به عنوان عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؟
من متاسفم که در 31 سال حکومت فقها بر ایران باید اذعان بکنیم که ضریب نفوذ احزاب در کشور بین 3-7% بیشتر نیست. در تمام کشورهای دنیا بین توسعه یافتگی کامل سیاسی فرهنگی در همه زمینه ها با تحزب رابطه مستقیم وجود داره. به همون میزانی که فعالیت سیاسی که ضرورت و زمینه تشکیل جامعه مدنی هستش در یک جامعه افزایش پیدا بکنه، به همون نسبت هم به نظر من شانس توسعه یافتگی و رفاه و افزایش وضعیت بهبود وضعیت زندگی مردم احتمالش بالا میره. به نظر من این آقایون چون عزم خودشون رو برای تبدیل حلقه های کامل استبداد دینی و گرفتن حداقل روح دموکراتیکی که در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت ایران وجود داره جزم کردن و قصد دارن نظام رو تبدیل بکنن به یک استبداد کامل، این حرفا رو میزنن. بله، در یک حکومت استبدادی میشه استدلال کرد که احزاب نیازی نیست و ضرورت اونها توسط مسئولین مثل آقای باهنر یا آقای بادامچیان که قبل از ایشون اظهار نظر کرده بودن جدی گرفته نشود.
ممنون آقای توفیقی. آقای رحمانی، دامنه محدود شدن فعالیت احزاب تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ مثلا آینده حزب اعتماد ملی، مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی و همچنین احزاب جناح محافظه‌کار منتقد اصولگرایان حامی دولت چگونه تصویر میشه؟
اگر جناحات ایران قدرت داشتن و مشکل حل میکردن، سال 68-69 چند تا حزب دوره فعال نمی شدن. این سیکل باطل نشان میده که اگرم جناح قدرتمندن، جناح اگر بدون احزاب شکل بگیرن باندی میشن و این خطر برای خود همین جناح راست سنتی وجود داره که بعد مدتی تفکری که الان در دولت دوامت اصلا دیگه به اینا احتیاج نداشته باشه. ببینید، یا باید جناح بندی بر اساس معیار های مدنی و حزبی باشه، چیزی که در کشور مثلا فرانسه وجود داره، جناح راست، جناح چپ، جناح میانه، یا باید جناح ها بر اساس روابط به اصطلاح اعمال نفوذ باندی باشن که این در حقیقت اساسا دیگر بحث رقابت نیست و بعد ناپایدار هم هست. کسی که امروز این حرف میزنه فردا این شطور حذف شدن در خانه‌اش خواهد خوابید، چون هیچ نوع اصول مشخصی برای حفظ حقوق وجود نداره. در کشوری که الان بسیاری از کسایی که رکن نظام بودن در معرض اتهام آمریکایی بودن قرار میگیرن، دیگه کسایی که سطح پایین تری دارن این مسئله وجود داره. این توجیهات مشکل حل نخواهد کرد. اصلا بحث دموکراسی هم کنار بذاریم، برای خود اون نظام هم افرادی در داخل نظام هم میشه ثباتی ایجاد میکنه، چون حزب با اصول مشخص حتی جناح بندی با وجود احزاب و گوناگون یک ثباتی در مواضع و رفتار سیاسی و آینده داری ایجاد میکنه. به این خاطر مشکل مضاعف میشه به نظر من این توجیه، و جامعه ایران به نهادهای مدنی در وهله اول و به احزاب نیاز داره. جمله پایان میبرم، آقای ناطق نوری یک بار بعد از انتخابات که کسایی که مخالف این بحث و حزبی بود که معتقد بود که در کشوری که حزب وجود نداره انتخابات معنی نداره، به اون شکل این مسئله مهمه که چه مدت از قدرت کنار گذاشته شده، دقیقاً درک میکنه یه مقدار احزاب یه جایگاهی در انتخابات و رقابت دارن. تا شما وقتی پارلمان داری حزب نداشته باشی یا بلوک هایی که توش حزب وجود داشته باشن وجود نداشته باشه، عملاً انتخابات حتی در یک نظام بستم یه چیز بی‌معنی میشه و در این حال ثبات و قدرت آدم‌ها بسیار متزلزل میشه و به مراکز غیر سیاسی متصل میشه که اینا تصمیم گیرنده اصلی میشن و مردم خود با خود حذف میشن و خود اون افراد هم در معرض حذف شدن قرار میگیرن.
آقای آقاسی، و این سوال از شما که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جناح مخالف دولت و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از این جناح که در کنار هم سه چهره شاخص جنبش سبز در درون ایران به شمار میرن، مرتب بر روی بازگشت به قانون اساسی تاکید میکنن. این قانون اساسی و قوانین ایران به طور کلی هنوز میشه گفت ظرفیت فعالیت حزبی، رقابت و آزادی احزاب رو دارن؟
من یک بار داشتم اصول قانون اساسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواردی مقایسه میکردم، دیدم که برخی از اصول قانون اساسی خیلی شباهت زیادی با برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر داره. اما نه اینکه من دفاع بکنم که این قانون اساسی به طور کامل قانون ایدئالی هستش، ولی اگر که همون اصولی که در قانون هست، نه فقط اونهایی که به نفع حاکمیت هست، اجرا میشد، برخی از اقداماتی که الان بر اساس سرقه افراد جرم شناخته میشه آزاد بود، از جمله تشکیل تجمعات، تشکیل احزاب، سخنرانی ها و غیره که الان متاسفانه مانع عملی شدن این موارد میشن. بنابراین قانون اساسی در برخی موارد من فکر میکنم که تعطیل شده هستش و مشکلات هم از اینجا ناشی میشه.
با سپاس از شما آقای محمد حسین آقاسی، آقای تقی رحمانی و آقای محمد علی توفیقی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، با تبریک مجدد روز جهانی کارگر به همه شما کارگران ایرانی، این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم.